بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان مستحضرید که دیشب به حضور مقدستون عرض شد که صحبت دیشب بحث مدخل بود و یه تتمیمی دارد، وعده داده بودم که اون تتمیم را هم امشب خدمتتون عرض بکنم که این دو جلسه بشه جلسه مدخل و مقدمه بحث تفسیر، که انشاءالله اگر زنده بودم از فردا شب وارد انشاءالله تفسیر موضوعی میشیم و آیاتی هم که انتخاب میشه بنده با تعیین سوره و شماره آیه خدمت آقایون انشاءالله خواهم بود. و اما تصمیم بحث، که این تصمیم یه قدری دقیقه. من دیشبم گفتم که ما این مجلسمون الحمدلله مجلس فضیلته، آقایون علما محترمین، طلبه های فاضل و دانشجویان عزیز نوعاً اینجا هستن. این بحث رو بنده محض خاطر این عزیزان انتخاب کردم که در تفسیر به عنوان مقدمه چشم گشاست و به درد میخوره انشاءالله. دیشب بحث ما رسید به اینجا که گفتیم روایاتی داریم ناظر بر این که تفسیر به رأی حرام است و روایت داریم که هر مردی قرآن رو بگیرد و بعضی را بر بعض دیگر بزند این هم کار حرامی است و حتی در روایت هست که کفر است. ما ضرب رجل القرآن بعضه به بعض الا وقد کفر. خب تا آمدیم این قسمت رو بررسی کنیم که تفسیر به رأی چیست. آیا همان است که اخباری ها میگن که دیشب به صورت مبسوط خدمت آقایون گفتم آراء اخباریون را، که اینا البته آدمایی هستن مقدس مؤمن ولی جامد، خیلی جامد فکر میکنن و قدرتی هم داشتن یه وقتی که در اوج قدرت بودن، که مرحوم وحید بهبهانی قدس الله سره آمد روی کار و این قدرت رو شکست، که آخرین نفری که از اینها بود روی زمین شیخ یوسف بهرامی بود صاحب حدائق، که البته دیشب عرض کردم شیخ یوسف مرحوم اخباری معتبری بود، برای همینم هست که حدائق هم در بین فقها کتاب محترمی از اون اخباری های بیادب و حتاک نبود. و جالب این است که وقتی که میمیره وصیت نامه رو نگاه میکنن میبینن وصیت کرده که نماز من رو وحید بهبهانی بخونه، که وحید مرد بزرگی بود و بالاخره وحید با اون ارکنم که قدرت علمی که داشت آمد و اخباریون دیگه ضعیف شدن، اون شوکت رو به کلی از دست دادن. الان هم هستن که مرگوشه دیگه به قول قرآن شرزمتون قلیلون، مهم نیست دیگه، مردم روشن شدن و این بحثا دیگه الان محل زیرابی نداره. حالا کل حال اینا با اون شرحی که دیشب گفتم اون دسته عزیزان که دیشب خدمتشون بودیم دیگه اونا شنیدن و نمیتونیم همه اون مباحث رو تکرار بکنیم. فقط یک جمله میخوام یادتون بیارم که بحث امشب انشالله روشن بشه. گفتیم که اونا با این جمود روی ظواهر قرآن به قرآن صدمه زدن و گفتن که هیچ کس حق نداره در مورد قرآن حرف بزنه، در صورت که قرآن می فرماید که ما این کتاب رو برای تدبر فرستادیم، برای فکر فرستادیم. خب پس چگونه جمع بشه بین این آیات و این روایات؟ آیات میگه که قرآن برای تدبر نازل شده، روایات هم نازل است برای این که تفسیر به رأی حرامه. خب ما در این وسط با ببینیم تفسیر به رأی چی هست اصلا، مصداق تفسیر به رأی پیدا کنیم، بعد از اون تکلیف روشن بشه. و الا این مصداق اگر پیدا نشه، خدای نکرده، خیلی از مفسرین اسلام زیر سوال می روند. پس بنابراین بحث امشب این است که مصداقهای تفسیر به رأی رو براتون عرض بکنیم که انسان کی مفسر به رأی می شود. آیا یک تفسیر زیبا و با عظمت نوشتن مثل المیزان تفسیر به رأی است؟ یا مجموع البیان تفسیر به رأی؟ یا مثلا در سنی ها بیضاوی تفسیر به رأی، فخرآوری تفسیر به رأی؟ این چیه؟ این مشخص بشه، و این واقعا مهم است که مشخص بشه. حالا عرض میکنم حضورتون انشاءالله در چند صورت آیون خواهرا تفسیر به رأی تحقق پیدا میکند. یک در وقتی است که کسی دست کار تفسیر بزند که از شرایط لازم مفسر بودن بی بهره است، بله قطعا به خطا میفته و طبعا تفسیر به رأی میشه. چطور؟ شرایط تفسیر چیه؟ تفسیر یعنی مفسر بودن. شرایط برای یک آشنایی با علوم عربیته، دیگه تعارف نداریم. یک نفر با علوم عربیت آشنا نباشد نمیتونه مفسر بشه. علوم عربیت نحو، صرف، بیان، الکنم حضورتون که اینها دخالت داره کاملا لغت، اونم لغت چه لغتی؟ حالا توضیح میدم انشاءالله. متاسفانه در زمان ما یه ده خیال میکنن که باید مختصر دوره طلبی گذاروندن، توجه کردید، با یه کتاب لغت روی میز گذاشتن این شرایط دیگه حاصل میشه. میگه مگه شما نگفتین که نحو بخونه، صرف بخونه، عرض کنم که معانی بیان بدونه؟ خب ما اینا را خوندیم، لغت هم داریم دیگه، المنجد روی میز ماست، پس ما مفسر میتونیم بشیم. نه، اولا نحو و صرف باید در حد قوی باشد. توجه فرمودید؟ مثلا در کتاب های طلبگی من باب مثال میگم، میگن عینا یشرب بها عباد الله، مثال میارم، عینا یشرب بها عباد الله، میگن ای منها، یعنی بها یعنی منها. خب در صورتی که این خودش نشان میده که کسی که اینو ای منها نوشته یا خواسته که خیلی خلاصه کاری بکنه یا یه چیزایی رو نمیدونسته. یه قانونی هست در قرآن و خیلی ها این قانون را ندیده گرفتن و کلاه سرشون رفته، به اون میگن قانون تضمین. این تضمینه، اصلا در مورد تضمین خیلی کم حرف بشه. یعنی گاهی میشود که خدا میخواد یه معنا رو در یه فعلی اشراب بکنه، تضمین بکنه، با یه حرف دیگه میاره. عینا یشرب بها، خدا میتونست از اون اول بگه منها، بها گفته که معنای التزاز و تلذذ را در اون تضمین بکنه. یعنی یشرب و یتلذذ بها، که یک قطره از دریا، گفتم خدمتتون بحث تضمین رو بخوایم باز بکنیم چند شب طول میکشه و صلاح نیست، چون ما میخواییم که رؤوس مطالب رو بگیم و انشاءالله وارد تفسیر بشیم. پس بنابراین نحو صرف کامل دانستن، لغت دانستن و فقه اللغه دانستن، لغت کافی نیست، آدم باید فقه اللغه هم بدونه. هر قومی برای خودش فقه اللغه داره. یک نفر آدم آمریکایی از کنم که بیاد به ایران، این فارسی روزمره را خوب یاد بگیره، بره ماست بخره، پنیر بخره، از من حضورتون که بالاخره بلیط بخره، سوار ماشین بشه، این چیزا رو یاد بگیره. اما ما بهش بگیم که پاپ کفش ما نکن، اونجا نفهمه، میگه که من کفش خودم پوشیدم. این چیه؟ پاپ کفش ما نکن فقه و لغت، لغت نیست. میگیم که مثل اینکه فرانکس امشب رفته زافیا فرانکس را چوب بزنه، این با لغت حل نمیشه. یه نفر انگلیسی آمریکایی تمام لغتهای ما را بکنه بغل هم دیگه، آخر نمیفهمه چیه. یه قضیه من براتون بگم، در بحثای تفسیری داشتیم با طلبه های عزیز، یه وقتی براشون گفتم این خوبه شما بشنوید. دو تا نمونه میخوام بگم. عرض میشود که طبری طب مورخ شهیر، که البته مورخ شهیر است ولی در تاریخش خطا بسیار است، بگذارید، در اونجا می نویسد که وقتی که عایشه با طلحه و زبیر اینا نقشه قتل عثمان رو کشیدند، عرض می شود حضورتون که از مدینه خارج شدند. چون یه داستانی خودشته می خواهیم وارد بشیم، یه قضیه ایه که عایشه در جریان بود، یقینا در جریان بود. حالا بعدم بنا بود که طلحه و زبیرم بهش ملحق بشوند. خلاصه طبری می نویسد، هم طبری هم ابن عسیر در هر دوش دیدن، میگه که عایشه رفت از مدینه خارج شد که بره به طرف مکه، رسید به موضعی که به اون موضع صرف گفته میشه، صرف با سین در وزن خشن، صرف. وقتی رسید اونجا عایشه دایی داشت، دایی بله مثل اینکه اسمش هم عمرو بن عبید یا شاید همچه اسمی آمد. خلاصه یه دفعه خواهر و برادر رو دید، سلام علیک کردن، گفت خب دایی از کجا میای؟ گفت چه از مدینه. گفت خب چه خبر در مدینه؟ دایی گفت که عثمان کشته شد. عایشه گفت بعدن لعثمان، کشته شد، دور باد عثمان از رحمت خدا. خب چه خلیفه شد؟ گفت علی خلیفه شد. همون آن برگشت گفت قتل عثمان مظلومه، عثمان مظلوم کشته شد. گفت آخه خواهر زاده، اون حرفت با این حرفت قرین همه، به این زودی تو تغییر عقیده دادی؟ گفت دوست داشتم هر طبقه آسمان بر سرم کوبیده شود ولی نگن علی خلیفه شد. بالاخره طبری یه چند خط شعر از اون دایی نقل میکنه که اون دایی یه چند خط شعر خوند برای عایشه. حالا اونا جنجال برانگیزه تا آخر رسید به اینجا، گفت تو چه ناراحتی؟ فقط دایی هم ناس و ذاتود رهیم یزیل سبا و یقیم السحر. دقت بکنید مثاله. گفت که شما چرا ناراحتی؟ مردم با یک مرد با قدرتی بیعت کردن که صفتش این است یزیل سبا و یقیم السحر. آقایون این دو تا جمله ببینید، یزیل سبا و یقیم السحر، این وصف امیر المؤمنینه. الانم به شما بگم تمام معاجم لغت عرب رو بگیم بیارم تو این مهدیه، از این طرف بچینیم تا این طرف، مهلت بدیم به آیون که از توی این لغت، ببینید لغت های بزرگ عرب مثل تاج العروض، لسان العرب، مثلا تهذیب ازهری، نهای ابن عسیر، یه همچه چیزایی میگم ها، همه و همه لغت ها درز میکنم، امتحان کردم و میگم بگیم هر کس تا صبح از توی این جمله کتابا تفسیر دو تا جمله رو پیدا کنه، یزیل السبا و یقیم السحر، صبح میایم بهش 20 تا سکه دار آزادی میدیم. ها جایزش هم بدک نیست. خب درسته ولی پیدا نمی کنن. بگید آقا چطور پیدا نمی کنن؟ بله صحبت لغت نیست، صحبت فقه و لغت. شما اگه به لغت مراجعه کنی این دو تا جمله آنچنان تفسیر سستی دارن که اصلا برای امیرالمومنین وصف نمیشه. ازال سبا از حالا سبب این چیه؟ خزه ها را دیدین روی آب، آب خزه میبنده، آب که خیلی بمونه یه چیزایی روی آب میاد سبز رنگ، میگن خزه. کسی که خزه ها را جمع بکنه میگن از حالا سبب. چه وقتی برای امیر المومنین میشه؟ خزه از روی آب جمع کردن چیه مثلا؟ توفه؟ یقیم السعر یعنی درد گردن رو معالجه میکنه. بازیدم وصفی نیست. اما در فقه اللغه که مراجعه کنید میگه اقام از بله ازال سبا و اقام از سهر ای عالج المشکلات، مشکلات رو علاج میکنه، مشکلات جامعه رو برطرف میکنه. کتاب های عظیم القدری در فقه اللغه نوشته شده، مانند فقه اللغه ثعالبی، تهذیب الالفاظ ابن سکیت که ابن سکیت از بزرگان شیعیان بوده، تهذیب الالفاظ و اصلاح المنطق، هر دو از این مرد بزرگ است، از اصحاب ائمه بوده و از اصحاب حضرت جواد، حضرت هادی، این ائمه رو ظاهرن درک کرده و آخرن به صورت شهید از دنیا رفته، که میدونید که این به دوتا پسرای متوکل درک میگفته. یه روزی متوکل میگه که حسن حسین علی بالاترن یا این دوتا پسرای من بالاترن. این شاید قریب به این مضامین جوابی داده باشه. میگه نه تنها اینا بالاتر نیستن، بلکه غلام اونها قنبر از همه شماها بالاتره. و این مرد خبیث دستور میده این ارسم که دانشمند بزرگ شیعی لغوی را به وضع بدی، به قتل میرسانن که من اصلا دلم نمیاد بگم. تهذیب الالفاظ و اصلاح المنطق از این بزرگواره که علمای لغت گفتن که کتابی به عظمت اصلاح المنطق بر جسر بغداد عبور نکرده. به هر حال یا مثلا الالفاظ کتابیه حدانی، متخیر الالفاظ ابن فارس، اینا یه چیزایی است که تازه اونجا به این راحتی نیست مطلب رو بری پیدا بکنی. آدم باید بالاخره به قول معروف دوده چراغ بخوره، زحمت بکشه برسه. این یه مثال. حالا شما ببینید یک نفر فقه اللغه ندونه از این چی میفهمه؟ از آل سبا و اقام از سهر. حالا یک نمونه از اون بهترم بگم براتون. یه نمونه هم براتون شنیدنی، زنگ تفریح هم میشه، چون مطلب بعدی قدری لطیفتر و مشکلتر خواهد شد. ما هر وقت مطلب بخواد مشکل بشه از همین موضوع که داریم صحبت میکنیم یه زنگ تفریحی هم برای دوستان میگیم. این مثال رو دقت کنیم. عرض میکنم حضورتون که امر عاص، دشمن شماره یک امیر المؤمنین، که خدا عذابش انشاءالله زیاد کنه. بله، حضرت در یه جایی میفرماید که ابن النابغه، مقصود همون امر عاصه، این امر عاص با معاویه علیه من دست به دست دادن. یعنی حضرت داره درد دل میکنه. این که قصه که نیست، کلام امیر المومنین، امام اول ما، نباید کلامشو متوجه بشید. ما کلام مولایمونه، بدونیم چی میخواد بگه دیگه. حضرت میفرمد که امر عاص با معاویه آنچنان علیه من دست به دست دادند کما وافق شنون طبقه، آنچنان که شن با طبقه دست به دست دادند. حالا شما بیا لغت نگاه کن، شن یعنی چی؟ طبقه یعنی چی؟ وقتی خیلی که آدم میگرده میبینی که این یک قضیه ایه. حضرت تمثیل زده، مثله. توجه کردید که در مکه مردی بوده به نام شن. این مرد حکیمی بوده، هر زنی رو براش خواستگاری میکردن یه ایراد به نظرش میرسید و بالاخره بیزن میموند. آخر گفت که من بس خودم پیدا کنم، اینطور نمیشه. بلند شد، اسبش رو سوار شد، گفت لأطوفن دنیا، دنیا رو میگرده، حتی اجد امرأتا مثلی، تا اینکه یه زنی مثل خودم پیدا کنم که با من بالاخره همفکری داشته باشه. خلاصه از مکه که خواست خارج بشه، اون وقتا اگر یکی میخواست بره مسافرت، از خدا میخواست که یکی دو تا دیگه پیدا بشن، برای اینکه امنیت نبود مثل حالا. توجه فرمودید؟ ماشین نبود که با 150 کیلومتر بره. یه کسی میرفت دوز میمرد، درنده میمرد، یه چیزی میشد. یه مردی میاد میگه آه شما میخواییم بریم بیرون؟ میگه بله. میگه منم تا جایی با شما مسیرم یکیه، اجازه بدید منم بیام، اسبمو بیارم بیام. میگه بسیار خوب. میره اسبش سوار میشه، میاد وقتی که خارج میشن از مکه، این مرد حکیم شن برمیگرده به این مرد میگه که خب احملو که هم تحملونی، تو منو حمل کنی میکنی یا من تو رو حمل کنم؟ برمیگرده میگه عجب مرد نادانی هستی، هر دومون اسب داریم یعنی چی؟ میگه بسیار خوب ببخشی. یه قدری باز ادامه طریق میدن تا میرسن میبینن که یه جنازه دارن میبرن، یه کسی رو تابوت هست و یه دم دنبالش سرصدا میکنن، به سرصورت میزنن، وای پدرم، وای عموم، نمیدن، وای داییم. از این حرفا مرد حکیم میگه که ببینی این مرد مردش یا زنده است. میگه بابا تو باز حرف زدی؟ ما را هایی تو عجی حلمینگ، ما تو نادانتر دیگه ندیدم، میبینی که مردست دیگه؟ گفت آقا خیلی ببخشید. یه قدری راه رفتن، رسیدن به یه مزرعه ای که مزرعه هنوز کامل نشده بود، نرسیده بود. مرد حکیم گفت که ببینی صاحب این مزرعه، این مزرعه را خورده یا بعد از این خواهد خود؟ گفت به به، این هم مثل دیگر فرمایشتون، این که هنوز خامه درو نشده. گفت ببخشید. رفتن رسیدن به مقطع راه که این مرد بره به ده خودش، به اون بلاد خودش. برگشت به این مرد حکیم گفت که اگر چه تو آدم احمقی هستی، به حرفای ارکنم که خامیم زدی تو راه و از مصاحبت تو من خوشنود نشدم، ولی بالاخره همراه من بودی، حقی بر من پیدا کردی، بیا بریم یک غذایی در منزل ما بخور بعد برو. و این رفت در منزل او غذا بخوره، رفت که سفره را بیاری دختر رسیدهی در منزل باش. گفت خب بابا حالت چطوره؟ خسته نباشی؟ گفت خوبم دخترم، این مهمان احمقی آوردید، ولی یه غذا میخواییم بهش بدید. گفت چطور احمقه؟ گفت بابا عجیبه، اول که از مکه خارج شدیم با این که هر دو عصد داشتیم، این گفت احملو که هم تحملونی، تو من هم بمکنی یا من دکه، هر دومون عصد داشتیم. گفت خب پدر جان تو نفهمیدی، اون میخواسته بگه که من یه چیز شیرینی بگم تو سرگرم بشی، رنج سفر رو نفهمی، یا تو میگی من سرگرم بشم و رنج سفر رو احساس نکنم. گفت عجب، من نفهمیدم، یه توهینم بش کردم. گفت خوب اگه بقیه حرفشم اینطور باشه خوبه، دیگه چی بود؟ گفت یه جنازه داشتن میبردن دوربرش سر صدا و جرگه، میگفت ببینیم مرده است یا زنده. دختر گفت خب اینم حرف بدی نیست، میخواست ببینیم یعنی این باقیات صالحاتی داره، از خودش یه آثاری، اولاد صالحی، چیزی داره یا نداره. گفت عجب، اینم حرف خوبیه. گفت سومیش چه بود؟ گفت یه مزرعه نارسی بود، میگفت ببین صاحبش خورده این مزرعه رو یا نه. گفت خب اینم حرف بدی نیست، بعضی ها مزرعه رو قبل از این که برسه میفروشن، درسته، واگذار میکنن به یه عده پولشن میخورن. خواسته اینو بگه. بعد وقتی سفره رو میبره میگه آیا به تو خبر بدم از تفسیر حرفایی که به من زدی؟ میگه بله بگو. میگه حرف اولت این تفسیر رو داره، حرف دومت این تفسیر و سومش این تفسیر. مرد حکیم میگه اینا به قیافه تو نمیاد که بفهمی، راست بگو ببینیم چی بهت گفته. گفت یه دختری در منزل دارم، دخترم تفسیر کرده. گفت ها، راه منو نزدیک کردی، من دنبال یه همچی کسی میگردم، زبان منو بفهمی، حرف منو بفهمی. و بالاخره این دختر رو به عقد او در میارن، میان در مکه. عرض میکنم در مکه بی پیچی این صدا که آقا به داخره یه زن دلخواه پیدا کرده، چون خیلی مشهور شده بود که این آقا هیچ کسی نمیپسنده، و میرن نه این زن شوهر خیلی با هم موافق، میرن میان هز میشود که خیلی موافقن، سرزده از خونشون نمیشه، دائما در تسالمن. و بالاخره این مثل درست میشه که وافقشن من طبقه. شما ببینید آقا امیرالمومنین سلام الله علیه با در نظر گرفتن اینکه این حرف تو ذهن مردم هست، حرف زده دیگه، به الا مردمی که اونجا بودن اگر شن طبقه را نشنیده بودن، حضرت این تمثیل رو اصلا ذکر نمی کرد. اما ما فاصله زمانی پیدا کردیم. امروز شما بیاد بگو وافق شنم طبقه یعنی چی؟ خب باید پیدا کنی براخره. پس تکندوها باید بدونه، مسحل باید بدونه، بعض زرائف را بدونه. البته نمیخوام بگم عمرش را ضایع کنه. حالا بعضی ها در بعضی چیزا افراط کردن واقعا. شاید خود یکی از اون افراط کننده ها خود من باشم، نمیدونم، الله اعلم. یه وقتی شیطان براخره هر کس را یه جور بول میزنه تحت عنوان اینکه آقا تو باید مثلث بشی به عربی، ذرائف رو دریابی. حتی منو شیطان کوک کرده بود، بعد من دواوین شعرهای جاهلی رو حتی نشستم دیدم. حالا میگم استغفار کنم نکنم، خدایا اینا به نفع اسلام بوده نبوده نمیدونم، باید یه قدری فکر کنم. اما انقدر هست که بالاخره قرآن ما، احادیث ما از این مسیر رسیده، باید این مسیر رو خوب بدونیم اگر میخواییم دست کسی رو بگیریم یا قلمی رو کاغذ بگذاریم. و الله خدا میدونه بعضی ها من میبینم گاهی یه ترجمه های شده آبروریزی شده برای اینکه آقا وارد نبوده. عرض کنم که یه کسی برداشته سخنان امیرالمومنین رو ترجمه کرده، خدا رحمتش کنه، از اون وقت حالا 20 دفعه هم چاپ شده. کی به کیه؟ توجه کردید؟ خدا شاهد، برداشتم دیدم نوشته که ببینید ضد الفکر بالایمان. امیرالمومنین دستور مبارزه با اندیشه به کسی میده تو رو خدا. آخه بیسواری چه بدبختی های وجود میاره. میگه با فکر مبارزه کنید به وسیله ایمان. وای وای وای، قرآن همش میگه فکر بکنید، قرآن میگه تدبر بکنید. در دیده که خیلی بد میشه یه پرانتز باز کرده، نوشته با فکر گناه. درسته؟ یعنی با فکر گناه مبارزه کنید. ما هم گفتیم خب آخه من از کجا ببینیم مقصود امیرالمومنین فکر گناه بوده؟ بعد گفتیم بذار بریم یه نسخه اصلی ببینیم، بلکه چیز دیگر. آیان رفتم دیدم در نسخه اصل، نسخه این است: ضد الکفر بالایمان. این آقا کرده فکر بالایمان، پرانتزم باز کرده نوشته فکر بد. ای بابا، گفت اذا لم تستطع شیئا فدعه. چقدر حرف خوبی زده این آدم. با آب طلا باید نوشته بشه. اذا لم تستطع شیئا فدعه، چیزی را که نمیدونی رها کن. نه که یعنی رها کن برو دراز بکش بمیر، نه، و جاوزه الى ما تستطیع، برو دنبال چیزی که بلدی. و هر کسی را بهر کاری ساختن. من باید حتما به زور دارم فلان تخصص رو پیدا کنم؟ نه، ممکن راه دستم نباشه، باب ذوقم نباشه. و بالاخره ترجمه های گاهی دیدم یه چیزای عجیب غریبی حتی در مورخین عصر حاضر در خود عرب. یه خطاهای آقا بنده در خود محدثین عصر حاضر در عرب پیدا کردم که تعجب می‌کنم اونا دیگه چرا که اینقدر ادعاشون میشه. یه چیزای عجیب غریبی. بالاخره علوم عربیت که میگیم یعنی باید نحو و صرف و لغت و فقه و لغه امثال عرب اینا رو بدونه. این یک. بعد از اون شأن نزول بدونه. خود شأن نزول خیلی مهم است در تفسیر. آدم اگه ندونه در تفسیر لنگ میشه. شأن نزول بدونه. بعد یه سوادی غیر از اینها که گفتن داشته باشه برای فهم احادیث. خود فهم احادیث آقایون کار ساده ای نیست. خدا رحمتش کنه، استفاده کردم یه نکته از عالم بزرگ مرحوم آیت الله حاجی میرزا بوالحسن شهرانی قدس الله سره. هر وقت آقا یادم میفته این مرد، باور کن زرد میکنه بدنم. چه اعجوبه بود این بزرگوار، چه چیزایی رو من از دست دادید. آقا میرزا بوالحسن شهرانی یک شیخی بود در این تهران با لباس مندرس، با حمامه کوچک، بی ادعا در گوشه مطبعه ها می نشست، نسخه ها رو تصحیح می کرد، هیچ ادعایی نداشت. اما من اینجا عیب ندارم از مفاخر زمانمون اسم ببریم، اشکال نداره. امروز یکی از مفاخر من به چت ما آیت الله آقای حسنزاده آموریس دامت برکاتو. این افتخار این جامعه است. آقای حسنزاده افتخارش بدونه چیه؟ افتخارش این است که شاگرد آقای ابوالحسن شهرانیه. خیلی بدونید شما ما یه همچه شخصیت های بی سر و صدا داشتیم که خیلی ها نمیدونستن. من این بزرگوار رو زیارت کرده بودم، چندین یادگار و نکته از او دارم. آقا اینقدر مد بزرگ بود، یه جمله کوتاه میگفت یه طلبه به اندازه یک هفته پیشرفت میکرد، گاهی یه جمله کوتاه میگفت یه محقق به اندازه یک ماه پیشرفت میکرد. یکی از جمله های ایشان که جدا معادل است با یک مدرسه این است، میفرمودند که بعضی از محدثین در اثر ندانستن فکر اهل سنت در شما، ما یه همچه شخصیت های بی سر و صدا داشتیم که خیلی ها نمیدونستن. من این بزرگوار رو زیارت کرده بودم، چندین یادگار و نکته از او دارم. آقا اینقدر مرد بزرگ بود، یه جمله کوتاه میگفت یه طلبه به اندازه یک هفته پیشرفت میکرد، گاهی یه جمله کوتاه میگفت یه محقق به اندازه یک ماه پیشرفت میکرد. یکی از جمله های ایشان که جدا معادل است با یک مدرسه این است، میفرمودند که بعضی از محدثین در اثر ندانستن فقه اهل سنت در فهم احادیث کجروی کردند. خیلی حرف بزرگ است. مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رضوان الله علیه میگن که اون مقدار که در فقه شیعه وارد بود همون مقدار هم در فقه سنی وارد بود. آقا روایاتی که در ذهن بعضی از آیات رسیده، بعضی از اینها رابطه دارد با فقه اهل تسنن. اگر انسان فقه اونها را ندونه در این روایاتی که این آیات را محط تفسیر بکنه دچار خطا میشه. پس شما عزیزان ببینید، من نمیخوام همه حرفا را بزنم، اگر همه این حرفا را بزنیم تا آخر ماه این مدخل و این مقدمه تمام نمیشه، چون دیشب گفتم براتون فنون تفسیر زیاده و سرفصل در بحث تفسیر ما زیاد داریم. ما فقط به اندازه دو شبی مقدمه چیدیم که یه مقدمه ای باشه. شما ملاحظه کنید کسی این فنون را به دست بیاره، سوادی داشته باشه، فقه بدونه، تاریخ بدونه، شأن نزول بدونه، احوال بدونه، لغت بدونه، فقه اللغه بدونه، همثال عرب بدونه، تازه بعد از این حرفا میخواد بیاد مفصل بشه. دقت بفرمید، گفتم که این قسمت از بحث ما یه قدر ظریفه. من اعتماد میکنم به ذهن زقاد این جوانهای تشنه معارف، الحمدلله شبا اینجا در خانه امام زمان علیه السلام خدمتشون میرسیم و مختصر عرض میکنم. و اگر این اعتماد به این دواطن نورانی شما عزیزان نبود بحث مطرح نمی کردیم. اما ببینید آقا، پس وجوه تفسیر برای یک مفسر دارای این اوصاف نباشد. بله، چنان که بنده دیدم اونایی که دارای این اوصاف نبودن چه خطایی می کردن. یه قضیه خوشمزه شما بگم. اول انقلاب، چه انقلاب شکومند اسلامی پیروز شده بود، آقا را دعوت کردم در یه جلسه اول انقلاب. بعد ما رفتیم یک نفر آمد سخنرانی کنه که این آدم ما حسن زن در برش داشتیم، که آدم فاضلیه، هیچ گمان نمی بردم که بنده خدا اینقدر ذات مقدسش بری از علم باشد. بالاخره ایشان آقا اومد صحبت کنه، گردیده بود که یک چیزی پیدا کنه کلمه انقلاب درش باشه که مناسب انقلاب باشه، در صورتی که آخه هر انقلابی این معنا رو نمیده. انقلاب آقایون به معنای دیگرگون شدن و برگشتنه. ما به این انقلاب میگیم انقلاب، چون زیر رو شد بالاخره، شاه رفت و یکی رفت و یکی فرار کرد و یکی کشته شد، انقلاب میگن به این. یه انقلاب هم داریم که به معنای برگشتن یک از فرد از یک حالت یا از یک مسیر دیگه، اون زیر رو شدن امر نمی رسونه. در قرآن خواندید که می فرماید که و ینقلب الی اهله مسرورا، اونا که نامی عملشون رو به دست راست شدیدن در می گردن به سوی اهلشون در حالت شادی. اون انقلاب غیر از این انقلابه. خلاصه آیه هست در قرآن که می فرماید که آمدن به مسلمین گفتن که کفر در اشما لشکرکشی میکنن. این قضیه از قضایای تاریخ اسلامه. به مسلمین گفتن که یه عده از کفار عده بودن و درست کردن برن میان سراغ شما و بالاخره کارتون زاره. قرآن میفرماید که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یک تضادت خب ایمانم نکنه هرسیدن ایمانشون هم زیادتر شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن باشه اینا کفار دارن میان که بیان خدا برای ما بسه و چه زیبا وکیل اسم خدا. این قدرت توکل که اینقدر زیاد بشه به آدم بیان بگن آقا یه عده لشکر جرار داره بیا سراغتون، بگن هیچ مهم نیست خدا برای ما بسه. خدا میفرماید که در اثر این توکل قوی ما دل کفار رو برگردوندیم. مثلا بنا بود که بیان در فلان نقطه از بیابون به هم برسن جنگ اونجا شروع بشه، آقا اینا به اون نقطه نرسیده خدا دلشون رو برگردون رفتن، گفتن اصلا ما چه دعوی داریم بریم حالا با مسلمین بجنگیم. مسلمان ها اونجا که رسیدن دیدن نه دشمن خبری نیست، جنگی نیست، آقا معرکه جنگ مبدل به بازار شد، یک بازاری شد. خب شما این شطورتون رو نمی فروشید؟ او یکی گفت شما این جریمتون رو نمی فروشید؟ او یکی گفت شما یک انبا خورما داشتی یه وقتی اراده فروش نداری؟ آقا یک خرید و فروش عجیبی کردن با جیبهای پر از پول برگشتن، جنگی هم نشد. قرآن چی میگه؟ میگه فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، اینا برگشتن به شهرشون با نعمت و تفضل خدا، هیچ طوری هم نشد. این آقا اومده بود صحبت بکنه اینجوری میکرد، فنقلبو به نعمت من الله، انقلاب شروع شد، اینا جنگیدن، یک حیغام دادن که بابا قرآن میگه نجنگیدن. عجب، قرآن میگه جنگ خوابید، این میگفت نه خیر انقلاب شروع شد جنگیدن. یعنی این انقلاب را با اون انقلاب را نمیفهمید معنیش چی. آه خدا شاهد دکترا هم داشته، بهتون بگم بعض عناوین بعض القاب مرعوبتون نکنه، خلاصه حواستون جمع باشه ببینید طرف چی میگه. حالا هرچی بالاخره چی بکنم؟ میخوام بگم رفته دانشگاه تحصیلم که زحمت هم کشیده به اون درجه هم رسیده، هنوز نمیدونه انقلابه چند تا معنا داره. بله یکیش به معنای دیگرگونیه، همین انقلابی که ما داشتیم، یکیش به معنای برگشتن یک نفره، برگشتن یک حالته. پس بنابراین یکی از وجوه تفسیر برن این است که شخص دارای شرایط نباشد. دومیش هم در از اینه، دومیش هم بگم که وقت صحبت من دیگه نزدیک است به پایان برسه، چون این مباحث بازم تکرار میکنم مباحث مفصلیه، بنده خیلی فشار میارم به خودم که حتی مقدور فشرده بگم. بله دومیش اصلا مهمتره، دوم شخص حالا آمد این شرایط هم دارا بود، خیلی ملا بود و علامه دهر بود اصلا، بازم امکان داره مفصل به رأی بشه که وقتی که بخواد قرآن رو بر اساس هواهای نفسانی خودش تفسیر کنه. مثلا یک کسی از مجسمه است نعوذ بالله، میگه خدا هم مثل ما جسمه، میاد چیکار میکنه؟ میگه مگر نمیبینید که میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا، پس خدا دست داره. این رو در بیگردونه در اون هوای نفسانی خودش تطبیق میده که هر کشو پیش بداره، و این معلومه که بله میشه. خیلی از مفسرین منحرف ما داشتیم که اینا برای این که این حرف روی کرسی بنشونن قرآن رو بر اساس هواهای نفسانی تفسیر میکنن که مثلا کفره. بس اینم دوم. سوم آقا بسیار قابل توجهه، ببینید سوم یعنی صورت سومی که آدم مفسر به رأی میشه، ببینید شرایط رو داره، اما شرایط اول ارزم گفتم هوای نفس هم نداره، اما یه چیزی که از قرآن فهمیده میگه تفسیر آیه این است و لا غیر، اینه که من میگم. فرمودن علما اینم تفسیر به رأی حساب بشه، نه دارای شرایط با فضل با علم بزرگواری مثل امام رضوان الله علیه، یه بزرگواری مثل علامه طباطبایی، میگه من فکرم و به کار انداختم اینطور فهمیدم، این مقدار عیب نداره، میگه من این مقدار فهمیدم. اما بگه نه آه اینه که من فهمیدم این است لاغیر، و این جوری فرمان تدبر کنن روی آیات قرآن، آدمای دارای شرایط رو میگن و البته اونایی هم که شرایط ندارن بعد از اونایی که دارای شرایط هم بگیرن فکرشون رو به کار بندازن. اینطوری ویلا کسی دارای شرایط نیست چه تدبری بکنه؟ اونی که دارای شرایط باید تدبر بکنه، به مردم بگه مثل آقای طباطبایی ایشون هم برای جامعه خوراکی که درست کرده رضوان الله علیه. از من زیاد میان میپرسن که ترجمه الویزان برای ما مفید است یا نه؟ یه جواب دادم به شما هم عرض میکنم. ببینید آقا یه جواب داره فقط، بله مفید است، فقط بحث فلسفیاش رو رد بشین و دست سماجت نکنید. اگر کسی فلسفه خونده وارده بله فده ها، اما اگر کسی فن رو نخونده، ببینید آقا الویزان رو باز کنید بحث اجتماعی، بحث اخلاقی، بحث روایی، ببینید بحث فلسفی که برای خودنگی چند تا نقدر مهم نیست. یه چیزی آدم نمیدونه به خاطر اون چیزی نمیدونه از همه المیزان محروم بشه، نه واقعا یه زحمتی کشید. پس تدبر وظیفه او بوده، او تدبر کرده، یه معجونی را مثل المیزان به وجود آورده، من و شما همجد استفاده میکنیم. من و شما هم موظفیم که در المیزان تدبر بکنیم. الله الان شما ببینید بنده یه کتاب مثلا به زبان عبری نوشته شده و من یه خط عبری بلد نیستم، چگونه میتونم برای دو اون کتاب تدبر کنم؟ مگر اینکه دو تا معنا داشته باشه. دعوت به تدبر در قرآن یک معناش این باشد، یعنی برید علم قرآن رو به دست بیارید، دوم اینجا اونا که به دست آوردن از اونا استفاده کنید. یه مطلب دیگر هم هست، نمیدونم اون را هم میرسیم بگم یا نه، دیگه قدر دیر شده. حالا اونا که نماز شبشون هیچ وقت قضا نشده یه صلوات بفرستن. نه صلوات کمرنگ شد، اینا ترسیدن که به دروغ بیفتن. حالا ما اون دفعه مرکب میگیم، اونا که نماز شبشون قضا نشده و اونا که به عمرشون نخوندن با هم صلوات بفرستن. بله عرض کنم حضورتون که ما از این صلوات های شوق راهی میفرستن یه مسئله برای رفقا زدم، شاید برای شما هم زده باشن. آخه اینا خیال میکنن که آدم اگر نماز شب خونده باشه و این صلوات رو بفرسته دروغ میشه. دروغ در انشا نمیشه ایش وقت، یادتون باشه دروغ در اخباره. حالا چون شما طلبگی نکردین اتنی نداره، میگن که طلبه علم اصول رو تازه شروع کرده بود. علم اصول آقا قدیم که ما ها میخوندیم اولین کتابش معالم بود، البته الان چیزای دیگه هم میخونن، کتابای مرحوم شهید صدر هم میخونن، یه قدر این شاد روشه درسی عوض شده باشه. خلاصه میگم طلبه مثل که معالم رو شروع کرده بود، علم اصول هم فکر به ورزش میندازه، آدم همش میگه چرا چرا، همش دنبال چرا. بعد خلاصه کتاب رو زد زیر بغلش، آمد که یه پیره مرد داره با اسب خرمن میکوبه، یه زنگوله هم گردن اسب انداخته. گفت خب این زنگوله رو برای چه انداختی؟ چون علم اصول میخوند همش چرا چرا. گفت آه انداختیم که اگر ما یه قدری بخواییم خستگی بگیریم و صحبت کنیم با دوستمون چای میخوریم، این حیوان اگر بیسته از صدای زنگوله میفهمیم که استاده، از همینجا هی میکنیم دوباره راه میفته. طلبه گفت خب لو فرض نه که تو سرت با دوستت جرم به صحبت بشه، اصلا پشتت بود به این طرف باشه و اصل دیست درجه سرشو تکن بده، از کجا میفهمی؟ گفت عاشق اصل ما علم اصول نخونده. این رو درون حالا یه سلامت خالصانه بفرستید. ما مخواستیم که مدخل بیش از دو شب طول نکشه، ولی وقت تمام شد و یک بحث بسیار ضروری هست که در تفسیر اون رو بنده برش ضرورتی قائلم، اگر چنون که رسیدیم انشاءالله فردا شب قدری از مبحث رو همون بحث قرار میدیم یا همه شب رو. حالا دیگه جبرائیل نگفته که بحث مدخل فقط دو شب باشه، چون بعضی چیزا هست که حیفه. حالا ما فردا انشاءالله سعی میکنیم که بلکه اون مبحث رو بگیم، در این حال وارد تفسیر موضوعی هم بشیم. خداوند انشاءالله همه شما عزیزان رو مورد عنایت عنایات خاصه امام زمان علیه السلام قرار بدهد. خب عزیزان دیگه صحبت بکه. شبهای بسیار عزیزیه و شبهاییست که هر کدوم از این شبها دریاست. از محقیه که به منازلتون تشریف میبرید برخورم حضورتون که بالاخره باید استراحت کنید که از اون بر سحر انشالله بیدار بشین و اونم عبادت خود سحری خوردن عبادته. اگر دو سه رکعت نماز انشالله توفیق داشتیم خوندیم عبادته. و اینه بدونید که شیطان مسلط نشه در این ماه عزیز، ولو کوچکترین عبادت باشه براتون میسر باشه ازش نگذرید. از اینجا که بیری منزل حال نداری بایستی نماز طبق الله بخونی، اما یه چند تا ذکر از ته دل بگی عیب نداره. میخوایی بخوابی بگی لا اله الا الله الملك الحق الملك، بگی سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر، یا یه ذکر ائمه بکنی، ذکر رسول خدا بکنی. بالاخره آقا هر لحظه یه دریاست. خدا قسم میده به حرف امام زمان که ما رو از عنایات و از توجهات خودش در این ماه بی بهره نسازه. شما میبینید که مولای ما سید الشهدا علیه السلام که امام معصوم حجت عمری اینا در محضر خدا هستند، اصلا عقل ما نمیرسه به مقام اینا، در چه مقامی بودن اینا. ولی برای این که شاید به من و شما درسی داده باشد، اون شبی که قمر بنی هاشم سلام الله علیه را فرستاد برای مهلت گرفتن، فرمود عباس برو امشب را از اینها مهلت بگیر برای اینکه قرآن بخوانیم. خدا میداند که من چقدر دوست دارم قرآن خوندن رو. این حرف و زد که امروز به دست ما برسه. انشالله از خدا بخواهید توفیق بده یک قدر قرآن بخونیم. کم هم اگه بخونید عیب نداره. فقره او ما تیسر من القرآن، هر چی که براتون مشکل آسان بشه. توجه فرمودید. خدا میگه میداند من چقدر دوست دارم نماز خوندن رو. و با این عبارات که این عبارات در تاریخ مونده امروز به دست ما رسیده، میگیم مولای ما ای ابی عبدالله جان ما و قربان تو، ما شیعانت خوب پی بردیم که شما بسیار دوست داشتید ذکر خدا را، قرآن خوندن را، مهلت گرفته دستور داده به اون بقیه عشاق همه شون تا صبح عبادت بکنن، دفتر از این خیمه ها گزارشی آوردن، نصف شب رفتن تماشا کردن، میگن رفتیم دیدیم ما بین قائم و قاعد و راکع و ساجد، بعضیشون در حال قیامن، بعضی در حال قعودن، لهم دوی که دوی نه، این زمزمه مناجات که از خیمه های ابی عبدالله بلند شد تشبیه میکنن به زمزمه زنبوران اصل، لهم دوی که دوی نه. اما شیخ جعفر ششتری قدس الله سره، این مجتهد بزرگ شیعه و این نظر کرده ابی عبدالله، مطلبی می نویسد خیلی برجسته. می گوید همه اینها قرآن خوندن، نماز خوندن، تلاوت کردن، به ذکر خدا مشغول بودن، ولی آقای اینها و سید اینها سید الشهدا علیه السلام امتیازاتی داشت. از جمله این امتیاز که میگه شیعان آقایون عزیزان، در این خانه امام زمان سنگین است بر من این حرف رو میزنم، ولی چه کنم، حرف اینجا رسید که میگوید روز عاشورا که سرها از بدنها جدا شد، بر حسب ظاهر این مناجات ها هم تعطیل شد. بر حسب ظاهر شهید که نمیمیره که، به نفس صریح قرآن دیشب هم اشاره کردیم شهید زنده است، ولی بر حسب ظاهر این تلاوت ها بر حسب ظاهر تحتیل شد. میگه جان عالم به قربان اون آقا که تلاوت او تحتیل نشد حتی در بالای نیزه. مورخین سنی هم حتی نقل کرده، یک وقت دیدن میفرماید ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، چه خوش است صوت قرآن ز تو جمله.